در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گر قطره این از آب وضوع چکیده ایم، گر قطره این از آب وضوع چکیده ایم، گر ذره این گرد عبایی دویده ایم. مثل نسیم قصه دلهای تنگ را با شرح صدر قنچه به قنچه شنده ایم. آوازه من به عالم و آدم رسیده است، هر چند خود ز عالم و آدم بریده ایم. آسان و سخت عشق سوا کردنی نبود، ما نیز مهر و قهر تو در هم خریده ایم. ما را فراغ بال نداد این زمین، ولی یک چند پلک خواب پریدن که دیده ایم. خوابیست تلخ این قفس تنگ این جهان، پلکی به هم زنیم از اینجا پریده ایم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. انشالله در این لحظات دقایق که همراه شما هستیم لحظات مفیدی رو با هم پشت سر بگذاریم. حاج آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان خوب. موقعش ما هر هفته میخواییم بیش از اینها اظهار ارادت کنیم، ولی چون فرصت کمه انشالله بینندگان عزیز همین مقدار اظهار ارادت خالصانه ما رو بپذیرن.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. این بزرگواری و لطف شماست. ما هم از این فرصت استفاده میکنیم، از همه دوستان خوبمون که اظهار لطف و محبت میکنند بسیار بسیار و صمیمانه سپاسگزاریم. انشالله خداوند همتون رو حفظ بکنه. میدونید که روزهای سه‌شنبه مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم و امروز هم میخواهیم از علی علیه السلام بشنویم، از پدری مهربان که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، از پدری مهربان که به راه‌های آسمان آشناتر تا راه‌های زمین. امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت حاج حسینی و سیره تربیتی امام علی علیه السلام رو خواهیم شنید خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من می‌خواستم دو مطلب رو بعد از تلاوت قرآن یادآوری کنم خدمت بینندگان عزیز، ولی می‌ترسم عجله بشه. اجازه بدید همین اول برنامه
بسیار خوب بسیار
دو مطلب رو بگم. یکی راجع به اینکه خیلی سوال می‌کنن این روزها در آستانه ماه مبارک رمضان، سنی که دخترها به تکلیف می‌رسن، چه تولد تاریخ تولدشون چه سالی باید باشه که امسال سال اول روزه‌شون هست، یا پسرها.
بله،
من این رو میخوام یادآوری کنم. یه مطلب دیگری هم هست که این مطلب رو اول عرض میکنم. ببینید، چون ما بنا شد مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، باز هم در اینجا از خود حضرت یه جمله میخونم، نامه 59 نهج البلاغه. البته ما وعده داده بودیم یه نهج البلاغه
یا آوردی این آقا دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، متشکرم، بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما.
خیلی بینندگان سوال کردن که آقا این نهج البلاغه که دست شما هست ما میخوایم داشته باشیم، این نهج البلاغه دست من هست، این ترجمه فارسی نداره. بله. ولی اون نهج البلاغه
بسیار
ترجمه فارسی هم داره.
بله خیلی خوب.
مال نشر
معارف.
نشر معارف هست. آره.
ان شاء الله دوستان میتونن مراجعه بکنن، دو تهیه بکنن، دو ان شاء الله استفاده بکنن.
مال دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نشر معارف.
بله.
آره تهیه کنن ان شاء الله.
ان شاء الله.
ببینید این نامه 59 رو اگر جناب شهیتی ملاحظه بفرمایید، یه نامه داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، در این نامه می نویسن و علم ان الدنیا دار بلیت لم یفرق صاحبها قط فیها ساعتا الا کانت فرغته علیه حسرتا یوم القیامه. نامه 59 حضرت می فرمان دنیا دار آزمایش، اگر کسی یک ساعتش رو به فراغت بگذرانه و ازش استفاده نکنه، همین یک ساعت فردای قیامت وسیله حسرتش میشه.
بله.
یک ساعت دنیا را اگر کسی خوب ازش استفاده نکنه، فردای قیامت حسرت میخوره. در بحث اسامی قیامت گفتیم که یوم الحسرت هست. من با این مقدمه میخوام یه تقاضایی از بینندگان خوب داشته باشم. این ایامی که ما سیره علوی رو شروع کردیم جامعه شریف، فراوان فراوان عزیزان هم در پیام ها هم در حضوراً به ما فرمودن که خیلی استقبال کردن از اینکه ما مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه، فراوان فراوان. خب من یه تقاضایی میخوام داشته باشم با اون این که در آستانه ماه رمضان عزیزان بیان یه نهضت آشتی با نهج البلاغه انشالله راه بیانده.
خیلی خوب،
واقعا عرض میکنم نهج البلاغه جدا کتاب مظلومی هست
و مهجوره.
مهجور هست. نهضت آشتی با نهج البلاغه. ببینید امیر مؤمنان میفرماد یک ساعت اگر انسان از دست بده، این فردا قیامت وسیله حسرتش میشه. الان در آستانه ماه رمضان، خب امسال ماه رمضان هم روزهای تابستانی طولانیه، تقریبا 17 ساعت طول روز هست. ما 17 ساعت میخوام چیکار بکنیم؟ 17 ساعت کسی نمیخوابه، چقدر مگه ما میتونیم به خواب و به کارهای دیگر، مخصوصا جوانها، دانشجوها، دانش آموزا که الان ایام تعطیلاتشون هست، همه طبقات مخصوصا. من پیشنهادی دارم با اون که عزیزان اگر در ماه رمضان از اساتید بخوان، سخنران ها بخوان، ائمه جماعتشون بخوان، جلسات مذهبی که هست، هر که هر کجا جلسه ای داره، اختصاص بدن به نهضت آشتی با نهج البلاغه. حالا میتونن از همون بخش مثلا کلمات حکمت آمیز حضرت شروع بکنن. گفتیم خطبه ها هست، نامه ها هست، قسمت سوم کلمات حکمت آمیز، 480 تا کلمه حکمت آمیز
با موضوعات مختلف.
من حساب کردم اگر روزی 5 تا از این، یه حد اقله، روزی 5 تا از این کلمات قصار را عزیزان تو برنامه‌های سخنرانی‌هاشون داشته باشن، ان شاء الله تا آخر ماه رمضان 150 تا از کلمات قصار امیر مؤمنان سلام الله علیه رو درسشو گرفتن. البته من همینجا یه مطلبی بگم که دلم میخواد با این جمله، یعنی هدفم اینه که یکمی ما به غیرتمون بر بخوره، به اسلام مالا خودم رو عرض میکنم، جدی میگم، یکمی خجالت بکشیم که حق امیر مؤمنان سلام الله علیه واقعا ادا نکنه. ببینید آقا شهیدی، نهج البلاغه قبلا هم گفتیم تمام کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه نیست. مثلا بخش نامه ها اگر نظرتون باشه گفتیم که اینجا 79 تا 80 تا نامه هست.
خب تو مکاتیب الائمه
احسن مرحوم آیت الله احمدی میانجی سه برابرش.
بله.
کلمات قصارم اینجا 480 تا هست. اگر عزیزان تو ماه رمضان تمام این 480 تا کلمات قصار رو هم بخونن، چند تا دیگه از کلمات قصار حضرت میمانه که نخوندن هنوز. اگر بینندگان این آمار رو بدونن، فکر میکنم همون که عرض کردم یکم غیرت دینیمون باید تحریک بشه. اگر این 480 تا کلمه رو عزیزان بیننده در ماه رمضان برنامه ریزی کنن بخونن، تازه 11000 تا دیگه از کلمات قصار حضرت طلبشون هست.
11000 تا
دیگه. 11000
اونا کجاست اون وقت؟
کتابی هست اینجا، من این کتاب رو هم آوردم. ما کتابی داریم به نام قرر الحکم، جمع آوریش توسط یکی از علمای بزرگ شیعه هست به نام عامدی، تقریبا حدود 900 سال از وفاتش میگذرد. این کتاب از وقتی که جمع آوری شده مورد توجه بوده، از جمله در حدود 300 سال پیش مرحوم آیت الله عظما حاج آقا جمال خونساری رضوان الله علیه که فقیه بزرگ، اصولی بزرگ، از علمای بزرگ شیعه هست، حدود 300 سال پیش ترجمه کرده این کتاب رو، غرر الحکم رو ایشون ترجمه کرده. اولین بارم دانشگاه با ترجمه چاپ کرده. الان این ترجمه هایی که دم دست هست، من نگاه کردم این غرر الحکم با ترجمه جناب آقای رسولی محلاتی، اگر شما
خیلی خوب این کتاب رو اگر دوستان نشون بدن، غرر الحکم و دور کلمه آمدی،
آمدی هست با ترجمه بره. این ترجمه ترجمه روانی هست، ترجمه آقای رسولی محلاتی در دو جلده.
خیلی خوب، انشاءالله دوستان تهیه بکنند و از این بله. کلمات ناب حضرت علی علیه السلام هم استفاده بکنند.
ببینید آیشه، من حرفم اینه، اگر ما 480 تا کلمات قصار رو نهضت آشتی با نهج البلاغه برقرار کردیم تو ماه رمضان، همه یارا ما که گفتیم روزی 5 تا میشه 150، اگه همه 480 تا رو هم بخونیم
11000 تا میمونه،
باز 11000 تا دیگه مونده.
عجیبه،
بالاخره ما شیعه ایم دیگه، ما ارادتمند به امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. این زیبا هست که ما یک بار این 11000 ترجمه‌اش هم ندیده باشیم، شرحش بمانه. مرحوم آیت الله خونساری، حاج آقا جمال خونساری، در 6 جلد ترجمه با یه شرح مختصر که عرض کردم دانشگاه چاپ کرده، و الان این ترجمه آیه محلاتی، ترجمه روانتری هست. این 11000 کلمه است. خب ما اصلا دیگه، حالا بنا شده چیزی میگه که به غیرتمون بر بخوره، اصلا ما خبر نداریم که امیر مؤمنان سلام الله علیه مجموعه کلماتشون چقدره. خیلی خیلی که آمار بتونیم بدیم، میگیم آقا خطبه های امیر مؤمنان در نهج البلاغه 240 تا،
بله،
نامه ها حدود 80 تا، کلمات قصار هم 480
تا، بله.
فقط 11000 تا کلمات قصار جای دیگه هست، نامه هایی که جای دیگه هست، خطبه هایی که جای دیگه هست. حالا حداقل آشتی، نهضت آشتی با نهج البلاغه رو از کلمات قصار شروع کنیم ان شاء الله، اگر دوستان برنامه‌ریزی کنن، اگرم خودشون هم تو خونه، به نظرم غالبا نهج البلاغه تو خانه ها هست، اگر مطالعه کنن از اول شروع کنن یا از کلمات قصار شروع بکنن. من یه داستانی رو میخوندم در خاطرات مرحوم آیت الله عظما حائری، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله علیه، ایشون نوشته در حالاتشون که من با این همه گرفتاری ها و اشتغالاتی که دارم، دیدم نمیرسم یه دوره تفسیر مجموع البیان رو بخونم. آیت الله عظما حاج آقا مرتضی حائری، فرمون با این همه اشتغالات دیدم نمیرسم یه دور تفسیر مجموع البیان علامه طبرسی رو بخونم، نذر کردم، نذر کردم و با نذر تمام شد، موفق شدم تمام. خیلی کار خوبیه،
یعنی خودشون رو مقید کردن در واقع.
الان دوستان بیان بگن آقا 17 ساعت طول روز ماه رمضان نذر بکنن، روز یک ساعت، یک ساعت نهج البلاغه بخونن، یک ساعت تفسیر بخونن، ما گاهی چه اشکالی داره کارهای خیر رو از راه نذر. حتی یه وقتی این نظرتون باشه، در بحث ترک گناه گفتیم، خیلی هم میگن آقا چه کنیم، ما میخواییم بعضی از گناهان رو انجام بدیم نمیتونیم، گفتیم نذر بکنه، با نذر خودش رو مجبور بکنه، حالا از کم کم شروع بکنیم. به هر ترتیب این فرصت، باز من در خاطرات یکی از اساتید بزرگوار حوزه میدیدم، ایشون نوشته ما تابستان ها میرفتیم همدان،
بله،
قم هوا گرم بود، میرفتیم همدان درس میخوندیم، درس تابستونی شهید آیت الله مدنی، شهید مهراب رضوان الله علیه، در همدان بودیشون. اوایل انقلاب هم نظرتون باشه، ایشون امام جمعه همدان،
بله،
بودن،
بله،
در تبریز به شهادت رسیدن، قبلا در همدان بود. نوشته ایشون شهید مدنی تابستون ها می اومدن همدان. آقا شنیدی ببین الان خرداد تمام شد دیگه، امتحانات داره تمام میشه ان شاء الله، دانشجویان ما هم کنکوری هم همه امتحانات تمام به خوبی به موفقیت، دیگه میگن خب حالا بیکار بریم بخوابیم تا اول مهر، تابستان دیگه، استراحت دیگه. من واقعا برای من تکان دهنده بود این مطلب. نوشته شهید مدنی در همدان وقت حوزه علمی ما میرفتیم خدمت ایشون، تابستون روزای 17 ساعته 9 تا درس میگفتن.
9 تا درس در تابستان،
9 تا درس در روزای تعطیلی تابستان میگفت، یعنی تابستانی که ما میگیم آقا یه تعطیل دیگه، بریم استراحت یه چند ماهی، همه چیز ببندیم تعطیل کنیم
که انرژی داشته باشیم سال جدید.
چه بابا 3 ماه که کسب اینه، ما فکر میکنیم تعطیلات به معنی تعطیل کتابه. یادم یکی از اساتید میفرمود نوع کار رو عوض بکنید، نوع مطالعه رو. شهید مدنی روزای تابستانی 9 ساعت درس، 9 تا درس میگفت. بنابراین از این فرصت حتما استفاده بشه، حیف، واقعا حیف. من باز یه خاطره میدم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای محدث زاده، فرزند مرحوم آقای خباز رحمت الله علیه، ایشون منبری خیلی خوبی بودن در قم، در تهران منبر میفتن، منبر خیلی پرحدیثی داشتن. فرزند مرحوم شیخ عباس مرحوم حاجی میرزا علی آقای محدث زاده بسیار منبر پر حدیثی داشتن، توی منبرشون خیلی حدیث میخوندن. یه وقت ازشون سوال کردم آقا این همه حدیث شما کی حفظ کردید؟ فرموده بودن ما وقتی بچه بودیم تو خانه سر نهار پدرمون مرحوم شیخ عباس سفره که پهن میشد میفرمون بچه ها من یه حدیث میخونم، این حدیث رو تا فردا ظهر حفظش بکنی. آره یه حدیث دو کلمه ای به کجا برمیخوره؟ بله. ایشون فرموده این همه حدیثی که من الان در منبر رو حفظم ثمره همون احادیثی که پدر سر سفره تا نهار آماده بشه تا سفره آماده بشه یه حدیث یه کلمه دو کلمه یه خط کلمات قصار اینجوریه دیگه. ایشون منبر پر حدیثی داشت ببره. من تقاضا میره واقعا حیفه این فرصت ماه رمضان، فرصت تعطیلات تابستان، باز من در خاطرات مرحوم علامه طباطبایی میدیدم رضوان الله علیه، به نظرم این گفتن این مطالب موثره. مرحوم علامه طباطبایی دامادشون شهید قدوسی بودن، رضوان الله علیه داماد مرحوم علامه طباطبایی بودن. ایشون نوشتن علامه وقتی تفسیر رو می نوشتن، تفسیر المیزان، خب 20 جلد تفسیر المیزان نوشته ها رو میدادن به ما که ما ببریم برای چاپخونه. نوشته ها کاغذ رو آماده میشد میدادن به ما ببریم برای چاپخونه. می دیدیم علامه نقطه نگذاشته تو کلمات، نوشته بدون نقطه. تمام کلمات تفسیر بدون نقطه است. من دلم میخواد مخصوصا جوانا به این مطلب یکم بیشتر توجه کنن. شهید قدوسی رضوان الله میفهم کتاب و برگه هایی که میگرفتیم از علامه طباطبایی نقطه نداشت،
کلمات نقطه نداشت،
بدون که نقطه. گفتیم آقا شما چه نقطه نمیذارین؟ میخوام بریم چاپخونه. میفهم من نشستم حساب کردم هر صفحه رو اگه بخوام نقطه بگذارم 3 دقیقه از من وقت میگیره و من وقت ندارم. به جای اینکه 3 دقیقه نقطه اینا رو بگذارم میرم سراغ ادامه تفسیر.
ما کجاییمون ما کجا بوده؟
وقتی یه کسی که فراغتی داشته میشه سه نقطه میز، نقطه گذاری کار خیلی سختی نیست، آدم متوجه میشه کلمات چی هست دیگه. یعنی علامه طباطبایی 3 دقیقه برای نقطه گذاشتن حساب کرده چون وقت میگیره، من اینو میذارم دیگری انجام بده، من تفسیر رو بنویسم. اینجوری 20 جلد تفسیر المیزان نوشته. واقعا جوانای همتی داشته باشن. من قصه میخوره وقتی یادمه ماجرای عالی میفرمودن که پزشکا به علامه طباطبایی گفته بودن آقا دیگه شما مطالعه براتون ممنوعه، مطالعه براتون ممنوعه. ایشون فرموده بود زندگی بدون مطالعه رو نمیخوام، مرگ بهتر از این زندگی. از اون روزی که پزشکون گفته بودن مطالعه برات ممنوعه شروع کرده به المیزان 20 جلد تازه تفسیر المیزان. یعنی علامه طباطبایی تو اون سن و سال از اون روزی که گفتن آقا دیگه بسه مطالعه نکن تازه المیزان رو شروع کرده 20 جلد المیزان نوشته، نقطه هم نگذاشته که 3 دقیقه وقت کمتر ازش. اگر بزرگان ما اینجوری تلاش کردن ما چیکار باید؟
و اونجوری میشه که آقا عمرشون و زندگیشون پر برکت میشه.
همینا این جمله‌ای که عرض کردم نامه 59 حضرت فرمود فردا قیامت یوم الحسرت، یوم الحسرت یکیش همینه که من ساعت‌ها وقتم از بین رفت، تلف شد، کاری نکردم برای خودم. باز یه خاطره دیگه بگم که انشالله نهضت آشنایی آشتی با نهج البلاغه انشالله جدی بشه. یادم از خدا رحمت به مرحومت الله عظمای فاضل، ایشون شاید قصه مال 20 سال پیش یه درس تخصصی نهج البلاغه تو حوزه می‌خواستن داشته باشن، درس جنبی در کنار درس نهج البلاغه تو حوزه باشه. ایشون با آیت الله عظمای مکارم پیشنهاد کرده بودن، ایشون گفت نه من خیلی کار دارم، گرفتاری دارم. خیلی هم ایشون خوب گرفتار تفسیر نمونه و کارهای زیادی، نپذیرفته بودن. برای آیت الله فاضل می‌فرمودن بعد از مدتی ایشون زنگ زدن که آقا من می‌پذیرم. گفتم چی شد شما نظرتون برگشت؟ فرمودن دیشب خواب دیدم که داریم میریم عراق، دم مرز، همه ویزا دارن، همه گذرنامه دارن، میخوان وارد عراق بشن برن زیارت، من ندارم. گفتم ای وای من هیچی ندارم، من پاسپورت ندارم، من ویزا ندارم، من باید برگردم. اون مامور گفت نه آقا شما داری، شما داری، پاسپورت ویزا تو جیبته. دست کردم تو جیبم دیدم یه نهج البلاغه هست. نهج البلاغه ویزای ورود ما به زیارت امیر مؤمنان سلام الله علیه. ایشون گفته بود نه آقا من میپذیرم و خب بعدم این خدمت بود. ببینید من میخوام بگم ارادت به امیر مؤمنان سلام الله علیه، اگه میخوایم ویزای ورود به محضر امیر مؤمنان رو پیدا کنیم، اگه میخوایم یه کاری کنیم امیر مؤمنان ما رو بپذیره در ماه رمضان، در ضیافت الله رمضان، در شب‌های قدر که متعلق به امیر مؤمنان هست، یه راهش همینه، معامله کنیم با امیر مؤمنان. یه وقتی از روزمون الان بریم تقاضا کنیم استادی، امام جماعتی، روحانی، آقا میخوایم نهضت آشتی بنه، بسم الله یه نهج البلاغه از یه جایی شروع بکنیم، قطعا اون وقت اون نهج البلاغه که ببینید شهید مطهر رضوان الله علیه میگه تازه من سالها از عمرم گذشته درسای حوزه رو خوندم، یه استادی من رو دست من رو گرفت
مقدمه سری در نهج البلاغه،
آره دست منو گرفت و با نهج البلاغه آشنا کرد. اون استاد کیه؟ مرحوم آیت الله حاجی مزلی آقای شیرازی رضوان الله، که مرحوم مطهری چقدر به ایشون اظهار ارادت
و چقدر خودشو مدیون میدونه،
چقدر خودش آقای مطهری خودشو مدیون این بزرگوار میدونه که منو با نهج البلاغه آشنا کرد. بگذارید من آخرین خاطره رو بگم که دیگه این بحث ان شاء الله به کمال برسه و این نهضت ان شاء الله شروع بشه. من در خاطرات آیت الله شب زنده دار میدیدم، ایشون از علمای بسیار بسیار بزرگوار هست، خدا ان شاء الله صحت و سلامت و عافیت بهشون عنایت کنه. ایشون نوشته من در شیراز بودم، استادی داشتم به نام مرحوم آیت الله سید ابراهیم حق شناس، جهرم شیراز. الان شیرازی ها و جهرمی ها همه استان فارس همه این بزرگوار رو میشناسن رضوان الله علیه. نوشته من خدمت ایشون درس میخوندم، آیت الله شب زنده دار، نوشته خدمت ایشون درس میخوندم. جمعه که میشد درس تعطیل میشد، جمعه تعطیل بود، میفرمودن طول هفته من به شما درس دادم، جمعه بیاید یک کاری شما برای من انجام بدید، بنشینید این خطبه متقین، خطبه امیر مومنان سلام الله علیه، خطبه متقین رو باز کنید برای من بخونید. آقای شبزنده، آیت الله شبزنده نوشته وقتی ما شروع میکردیم به خوندن خطبه متقین، ایشون دو زانو، آیت الله حق شناس، دو زانو مینشست و بلند بلند گریه میکرد. شنبه تا پنجشنبه ایشون معلم ما بود، به ما درس میداد، جمعه ما نهج البلاغه خطبه متقین رو برای این استاد میخوندیم، ایشون بلند بلند گریه میکرد، اشک میریخت با خطبه متقین. انشالله اگر عرض کردم انشالله مخصوصا ماه رمضان ضیافت الله یه همت مضاعفی میخواد، این فرصت ها رو از دست ندیم. فرصت زیاده، 17 ساعت طول روز بر ترتیب فرصت کمی نیست.
خیلی توصیه خوبی بود، انشالله هممون عامل به این توصیه شما باشیم، انشالله از برکاتش هم بهره مند بشیم. خب کیا امسال میخوان روزه بگیرن؟
مسئله دوم تکلیف رو هم من بگم، خیلی ها سوال میکنن. ببینید الان خوشبختانه در شناسنامه ها پدرها مادرها عزیزان اگر نگاه کنن، سالهاست الحمدلله تو شناسنامه ها تاریخ تولد قمری رو هم مینویسن، هم شمسی رو مینویسن هم قمری رو. اگر دختر خانم ها مراجعه کنن، پدر مادرهاشون مراجعه کنن، کسانی که متولد اول رمضان 1426، دختر خانمایی که متولد اول رمضان 1426 قمری
بله
هستن، اونا اول رمضان امسال
باید روزه بگیرن.
باید روزه بگیرن. ببینید 1426 الان 1435
بله.
9 سال
تمام میشه.
پس نگاه کنن تو شناسنامه ها نوشته تاریخ تولدشون، اگر اول رمضان 1426 یا ما قبلش،
قبل
ما قبل که دیگه این حتما
بره.
اول رمضان، البته اول رمضان که میگیم اگر ولادتشون قبل از اذان صبح باشه، اگر بعد از اذان صبح باشه دیگه اولو گذشتن از دوم باید
از دوم بگه.
پس عزیزان شناسنامه ها رو نگاه کنن، اگر پنجم رمضان از پنجم باید روزه رو شروع، اگر دهم رمضان
از دهم
از دهم. پس ملاک 4000 برای دختر خانم ما 1426 قمری تو شناسنامه ها نوشته. الان بینندگان میگن بابا این شمسیش هم بگین، اگر به اشتباه نمیاد من شمسی رو عرض میکنم، اگر دختر خانمایی که متولد 18 مهر 1384
و قبل از اون
و قبلش
بله،
اونم تکلیف یعنی امسال اولین سالی هست که باید روزه بگیرن، 18 مهر 1384 یا اول رمضان 1426
بله. آقا پسرها،
آقا پسرام خب میدونید عرض کنم که آخرین علامت بلوغشون مسئله سنی هست، اگر از راه دیگه به سن بلوغ رسیدن که هیچ، اگر بحث سنی هست پسرایی که اول رمضانی که اول رمضان 1420
15 سالشون 1420
الان 1435
بله.
پس آقا پسرایی که اول رمضان 1420 متولد شدن، البته باز عرض کردم این آخرین علامت بلوغ است، اگر قبلا به سن بلوغ نرسیده باشن، قبلا بالغ نشده باشن، 1420 قمری این امسال باید روزه بگیرن. باز شمسیش هم بر آقا پسرا بگیم، اگر 18 آذر 1378
آذر 1378 و قبل از اون
8 شمسی و قبل از اون. بله این دیگه چون خیلی ها سوال کردن انشالله بین عزیزان زیرنویس هم بکنن که
انشالله.
من فقط یه مطلب من بگم راجع به دختر خانوما یادشون باشه. ببینید اگر من انشالله این بحث مفصل هفته آینده خواهیم داشت، دختر خانوما اگر توانایی دارن اینه که سال اولشون هست پدر مادر رو کمک کنن، چون هفته دیگه مفصل میگیم، ولی پدر مادر رو اگر محیط رو بسازن هماهنگ کنن، بالاخره شب الان شب کوتاهه، شب 7 ساعت تا سحری بخورن افطار، این سعی کنن تا اذان صبح رو بیدار باشن، دختر خانم تو اذان صبح بیدار باشن سال اولی ها یه سحری میل بفرمان، بعد دیگه استراحت
بکنن
دیگه فکر کنم نزدیک مثلا افطار بیدار بشن، اینقدر که نه
ولی نماز ظهرشون هم بخونن.
بله عرض کنم این براشون اگر فضا رو براشون خوب درست بکنن انشالله، پدر مادر رو کمک کنن، برادر خواهر رو کمک بکنن، همه کمک بکنن انشالله میتونن. البته واقعا کسی نمیتونه، دختر خانومی سال اولش نمیتونه، توانایی نداره، طاقت نداره. خب قرآن میفرماند به علی الذین یطیقونه، اگر توانایی ندارن خب روزه براشون واجب نیست، کفاره. اگه واقعا قدرت ندارن، نه صرف این که ضعف پیدا میکنن، بی بالاخره روزه است و ضعف
نشون میشه مثلا،
بله ضعفی که بعد از افطار همه چیز تمام میشه و برطرف میشه، این ملاک نیست. اگر واقعا توانایی ندارن اون بحث دیگری هست. خب شما قرآن رو
من گفتم اگر اجازه بدید شما ما بریم محضر قرآن و برگردیم شما در بخش بعدی.
پس یه مطلب دیگر رو من عرض بکنم حالا که رسیدیم به این تذکرات. یه مطلب سومی هم من میخوام عرض بکنم. ببینید در یه روایتی داریم امام صادق علیه السلام فرمود الشفاعت و زکات و الجاه، زکات و آبرو شفاعت و واسطه شدنه. من خواهش میکنم باز در آستانه ماه رمضان اونایی که توانایی دارن خودشون کمک بکنن، همونی هم که انشالله هفته آینده مفصل خواهیم گفت، این سبد کالایی که در ماه رمضان مرسوم هست میدن به فقرا، به نیازمند، اگر خودشون هم کسای توانایی ندارن، خودشون نمیتونن، واسطه خیر بشن.
بله از اون اعتبار آبروشون استفاده بکنن.
از شفاعت و زکات الجاه، زکات و آبرو واسطه شدن. بارها من عرض کردم خدا میدونه، یادم هست آقایی که خودش به نان شبش محتاج بود ولی ده‌ها خانواده رو تحت پوشش قرار داد، چون آبرویی داشت، موقعیتی داشت، مردم میشناختنش، واقعا خودش به نان شب، ولی تو صفای نماز جماعت را میافتاد میگفت من میخوام برای سحری یه عده خانواده ها افطار، مردم پول میدادن، خیلی هم بهش پول میدادن. الان تو مساجد چه مانعی داره یه عده واسطه خیر بشن، از آبروی خودشون مایه بگذارن. این داستانی که دیروز از جای فرزاد فرمودن راجع به مرمات الله بروجردی، من شبیه این رو راجع به مرمات الله ازمهائری هم دیدم در حالات ایشون. مرمات الله ازمهائری مؤسس حوزه علمی قم در حالاتشون هست که ایشون اواخر عمر کمی نگران بودن، گفتن آقا نگران هستید به خاطر بدهیایی که برای چون ایشون در اواخر قریب 50,000 تومان بدهکار بوده برای اداره حوزه، 50,000 تومان امروز بفرمایید نمیدونم چند میلیارد امروز بگیم، 50,000 تومان زمان مؤسس مرحوم شیخ همان 70 سال پیش، ایشون نگران بوده، گفتن آقا شما نگران این 50، گفته نه نگران نیستم که 50,000 تومان قرض بگردنم هست، نگرانم که شاید فردا قیامت خدا به من بگه تو از آبرود میتونستی بیش از اینها قرض بگیری و مشکل مردم رو حل بکنی، مشکل حوزه رو حل، چرا این کارو نکردی؟ آبرود بیش از اینها بوده. الان هستن کسایی که قرض از خودشون حتی یه پولایی میدن، بعدن از نیاز از مردم خیرین میگیرن برای ماه رمضان. انشالله یادمون نره. من انشالله. باز در این عرض کردم خاطرات بهتر تو ذهن میمونه در حالات مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه که قصه هایی از ایشون گفتیم. ایشون پدرشون در نجف بوده همراه شیخ انصاری رحمت الله علیه. نمیشه روز ما منزل مرحوم حاج شیخ بودیم، حاج شیخ یه خادمی داشت به نام حاج ملا، خادم شیخ اعظم شیخ انصاری حاج ملا، اومد یه چیزی در گوش شیخ انصاری گفت، شیخ انصاری شیخ همه چیزی اشارهی کرد و جوابی بهش داد، دیدیم حاج ملا خادم آقا رفت یه گلیم اون گوشه اتاق آقا بود جمع کرد برد از اتاق برد. فردا من تو حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه به این خادم آقا گفتم جریان چی بود در گوشی چی؟ گفت ما حافظ اسرار شیخیم. برای نیست اسرار شیخ بودم، قسمش دادم به امیرالمومنین تو رو حق امیرالمومنین بگو چی بوده جریان. و حالا بهت میگم چون قسم دادی بهت میگم. حالا دادم در جریان این است که من رفتم در گوش هاشه گفتم آقا این نونوایی که ازشون میخریم گرفتار شده، گفته شما یک کمکی بهش بکن. شیخ هم در گوش من گفت تو خبر داری که من چیزی ندارم.
پر این قالی چرا بردار؟
همینو بردار ببر بهش بده.
عجب.
اونا اونجوری سرمایه بود، اونجوری مایه میذاشتن. حالا اگر ما اینجور هم خرج نمی‌کنیم، حداقل از آبرومون به هر ترتیب ببینید اینکه ما بگیم من اینو خدا میدونه از سوز دل میگم، آشهد ببینید من واقعا متاسف میشم. الان چند روز دیگه سحر که میشه، افطار که میشه، سفره ها رو نگاه کنید، چقدر سفره های خانواده های آباده، چقدر تشریفات بشه اضافه میشه غیر از اینه سحر و افطار. مد چقدر بابا الان دم افطار تو خیابونا شما برید ترافیکه، مردم دارن حلیم میخرن، کله باچه میخرن، نمیدونم نون کنجد بخرن،
سفره های رنگارنگ،
بابا شما که اینا رو زولبیا بخرن. من اصلا سوال میکنم از بینندگان عزیز، انصافا ماه رمضان که میشه مواد غذایی مصرفش بالا میره یا کم میشه؟ متاسفانه بابا ماه نخوردنه،
ماه امساکه،
ماه امساکه. اگه کسی از خارج از کشور بیاد اینجا میگه چه ماهی میخواد بیاد، که هی مسئولین دارن تذکر میدن مردم نگران نباشید، سردخونه ها همه پره مواد غذایی، همه ما ذخیر. الان افطار که میشه سحری نگاه کنید. خب من حرفم اینه آقای شرطی، ببینید من نمیگم ما هر چی داریم سفره بدیم به فقرا، نه، ولی اون مواد به اندازه‌ای که ماه رمضان اضافه کردیم، اون زولبیایی که اضافه کردیم، غذایی که اضافه کردیم، کله پاچه و حلیم و عدسی که تو شهر هست، که ترافیک تهیه مواد، اینی که اضافه کردیم، ما برای چی اضافه کردیم؟ میگیم آقا دختر داریم سال اول تکلیفش، بچه‌هایی داریم سال، انصافا خانواده‌های فقرا نیازمنده، اونا دختر سال اول تکلیف ندارن. اینایی که می‌نویسن تو پیام‌هاش ما یه ماه، دو ماه، 6 ماه مواد گوشتی مصرف نکرد، حداقل بیاییم ماه رمضان انشالله دلال خیر باشیم، کاری کنیم انشالله هیچ خانواده ای سفرش خالی از مواد غذایی، مخصوصا تو خویشاوندانمون که مقدمه بر همه هست. من عذر میخوام به هر ترتیبی،
نخواهش میکنم،
ببخشید.
نکات خیلی ارزشمندی رو شنیدیم حجای حسینی، خیلی ممنون از توجه همه دوستان خوبمون، خیلی ممنون از حجای حسینی به محضر قرآن مشرفشون. برگردیم انشالله به بخشی از سیره تربیتی حضرت اگر فرصت شد بپردازیم. آیات 83 تا 89 سوره مبارکه مائده صفحه 122 مصحف شریف از جزء 7 قرآن کریم قرار روزانه امروز ماست. باز می‌گردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذ يعظكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
این سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه شما میشه. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن و منور به اثر صلوات بر محمد و آل محمد باشه. اشاره قرآنی امروز با جای حسینی بفرمایند و انشاءالله خدمتتون باشه.
بله، این آیه که تلاوت شد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم،
بله،
یک بسیار آموزنده این درش هست. با این که میدونید اولا قسم خوردن کار خوبی نیست، اصولا قسم حتی قسم راست کار خوبی نیست. در کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه است که حضرت حرکت میکردن تو بازار کوفه به تجار نصیحت میکردن، میفرمودن که تا داد و ستد داشته باشید اما لا تحلفو، قسم نخورید. فإن الیمین، قسم خوردن برکت رو از بین میبره، این قابل توجه کسبه. قسم حتی قسم راست تو استفان بعضی عادت کرده، هر چی میخوان بگن یه قسم والله بگن،
بله،
قسم
بگن. بله.
حضرت فرمود نه، قسم نخورید که قسم برکت کسبتون رو از بین میبره. در برابر حضرت فرمودن که اگه میخواید برکت به کسبتون بیاد انفاق کنید، به فقرا بدید برکت، اما قسم. پس قسم حتی قسم صحیح نهی شده. اما اگر نه، قرآن میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. نکته مهمی که در این آیه هست این است که آدم گاهی قسم بی خودی میخوره. آقای شیطیب ما فراوان دیدیم، الان کسانی که فراوان من دیدم میگه واقعا چرا نرفتی خونه برادره، چرا نمیری خونه پدره، چرا نمیری خونه مثلا مادر خانم پدرم. میگه آقا ما یه روزی با هم دعوامون شد، قسم خوردم من نرم خونه پدرم. قرآن میفرمان نه، این قسم ها فایی لا یؤاخذکم الله باللغو، این قسم های لغو این ها مؤاخذه این نده، بی خود کردی قسم خوردی. مثل کسی میگه آقا من قسم خوردم نماز نخونم، قسم خوردم روزه نگیرم.
آها، یعنی جاهایی که قسم جایی نداره،
جایی که کار حرامی هست یا کار مکروهی هست حتی،
بله،
قسم خوردم من میخوام برم خونه باور کنید من زیاد دیدم، میخوام برم خونه پدرم، بله، میخوام برم خونه برادرم، میخوام برم خونه فلان رفیقم، اما قسم خوردم باش قطع رابطه کنم. این قسم ها هیچ تأثیری نداره، هیچ چیزی به گردن ما
نمیاره.
بله، بله، اما یه وقت آدم نه قسم خورد بری چه کار صحیحی، اره کار صحیح قسم خورد، اونو اگر شکست کفاره باید بده که آیه به کفارش اشاره کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شاید 10 دقیقه تا پایان برنامه امروز فرصت باقی است. از سیره تربیتی حضرت علی علیه السلام خواهیم شنید دیگه آقای حسینی.
بله، من فقط یه کتاب معرفی کنم چون الان بینندگان حتما زیاد سوال میکنن که برای نهج البلاغه چه ترجمه روانی ما استفاده. الان به حمد الله خوشبختانه نهج البلاغه ترجمه های
فراوان
به فراوان داره، مخصوصا تو این سالهای اخیر. نهج البلاغه‌ای که من بخوام الان بگم دم دست شاید تو همه جا باشه، 3-4 تا ترجمه رو من میگم. یکی ترجمه آیت الله مکارم شیرازی است که کل پیام امام تفسیر دارن، ترجمه‌اش هم جداگونه چاپ شده. ترجمه مرحوم آقای دکتر شهیدی هست رضوان الله علیه، بسیار ترجمه خوبی هست. ترجمه مرحوم استاد فقیهی هست، استاد فقیهی، بسیار ترجمه خوبی.
ترجمه دشتی هم هست
جا. ترجمه آقای دشتی هست، ایشون خیلی ترجمه روان و خوبی داره، تو بازارم فراوان، شاید از همه فراوان تر باشه و شاید قیمتش هم از همه مناسب تر باشه. من فقط بگم ترجمه مرحوم آقای فقیهی از دنیا رفت، رضوان الله علیه، تو مقدمش نوشته، اینو میگم بینندگان اون نهضت آشتی رو، ایشون تو مقدمش نوشته من سال 61 1361 شروع کردم به ترجمه نهج البلاغه. کی تمام شده؟ تمام وقتم برای ترجمه بوده. کی تمام شده؟ 68.
7 سال ترجمه طول
کشید. فقط ترجمه نهج البلاغه رو. پس ترجمه مرحوم آقای فقیهی خوبه، مرحوم دکتر شهیدی خوبه، مرحوم آقای دشتی که شما فرمودید، ترجمه‌های فراوانی به حمد الله ترجمه‌های روان فراوانی تو بازار هست. ان شاء الله
دوستان
استفاده کنن. من یه عذرخواهی هم بدهکار هستم به بینندگان که
بابت
این تذکراتی که امروز ما گفتیم
راجع به استفاده کردیم.
این قصه سن تکلیف رو خب همه سال یاداوریش خیلی مراجعه میکنن، میگن اون قصه آشتی با نهج البلاغه هم لازم بود دیگه، کمی شاید دور شدیم از بحث اصلیمون، حالا برگردیم که
استفاده میکنیم.
خب ببینید عزیزان، حتما نهج البلاغه در خدمت نهج البلاغه هستن. ما بنا شد این خطبه 289 کلمات حکمت آمیز، کلمه 289 در بخش کلمات حکمت آمیز، کلمه 289 رو اون هفته ما شروع کردیم. گفتیم امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد کان لی فیما مضا اخون فی الله، من یه برادر دینی، برادر الهی داشتم که این چند تا ویژگی داشت. گفتیم این برادر، منظور حضرت از این برادر کی هست؟ آیا مالک اشتر هست؟ آیا ابیذره؟ آیا مقداده؟ معلوم نیست. بعضی هم گفتن که نه، شاید تمثیله. حضرت میخواد یه برادر کامل، یک انسان کامل که شایستگی این رو داره که امیر مؤمنان او رو به عنوان یه برادر الهی و دین خودش صدا بزنه، باید این ویژگی رو داشته باشه. ویژگی اول، کان یعظمه فی عینه صغر الدنیا فی عینه. چرا این برادر در چشم من بزرگ بود؟ چون دنیا در نظر او کوچک بود. گفتیم اگر کسی میخواد امتحان کنه، محک بزنه، بسم الله، جایگاه ما در محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه چقدره؟ هر چقدر دنیا در نگاه ما کوچک باشه، به همون مقدار جایگاه ما پیش امیر مؤمنان بالا هست. یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینی. چون دنیا در نظر اون این برادر کوچک بود، این برادر پیش من در نگاه من بزرگ بود. دوم، و کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکم بیرون بود، اسیر شکمش نبود. این معناش نیست با غذا نخوریم، نه، قل من حرم از زینت الله کلو من طیبات، همین آیاتی که الان خوندیم. اما از سلطان شکم بر ما سلطنت نداشته باشه، حکومت نکنه. فلا یشتهی مالا یجد، اگر چیزی پیدا نکرد، به دست نیاورد، اصلا میلشو پیدا نمی کنه. لا یشتهی ولا یکثر ادا وجد، اگر چیزی هم پیدا کرد زیاده روی نمی کنه. این خیلی مهمه. لا یشتهی مالا یجد. این داستان رو فراوان شاید بینندگان عزیز شنیدن. امیر مؤمنان سلام الله علیه عبور میکردن، یه قصابی به حضرت گفت آقا گوشت خوبی آوردم، بفرمایید. حضرت فرمودن که من پول ندارم. گفت آقا پولی یعنی چی؟ شما به من وعده بدین، وعده شما به فرمود چرا به شما وعده بدم؟ به خودم وعده میدم. چرا به شما وعده بدم؟ به شکمم وعده میدم. لای کان خارجن من سلطانه لا یشتهی مالا یجد. باز من تأکید میکنم، ببینید اینا به معنای نداشتن نیست. آدم داشته باشه زندگی از حلال، بهترین زندگی، اما اسیر نباشه، شکم بر او سلطنت نداشته باشه. یه جمله‌ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، باز عزیزان سر سفره حضرت مهمان هستن، آقای شهیدی این کلمات قصار شما برگردید کلمه 143.
بله،
امیر مؤمنان می‌فرماید الهم نصف الحرم، قصه نیمی از پیری ما، عامل پیری ما، ناراحتی‌های ما، بیماری‌های ما، نصفش به خاطر نصفش به خاطر قصه است. آدم اگه داش می‌خوره، داشت غذای خوب، داشت وسیله نقلیه، تلاششون میکنه، کوششون، اما نداشت قصه نخونه. کان خارجن من شکم بر او حکومت نکنه. بسیاری از این کسالت ها، بسیاری از این بیماری ها، بسیاری از این، اون هفته نگفتم باور کنین روایت جای داروی آرام بخش. اگه ما باور بکنیم، امیر مؤمنان میفرماید الهم نیمی از بیماری ها و افسردگی های ما به خاطر همین قصه هاست. ما قصه میخوریم، چرا ندارم، چرا ندارم، دیگران دارن، ما نداریم، سفرمون اینجوریه، غذامون اینجوریه، ماشینمون اینجوریه، نتونستیم ماشینمون رو. اتفاقا اون جمله ای که خوندیم از امیر مؤمنان سلام الله علیه که فرمود انا الذی اهنت الدنیا،
بله بله،
من داستانش رو این هفته نگاه میکردم، جالبه
که چی شد حضرتون رو فرمودن؟
چی شد این جمله رو حضرتون؟ حضرت سوار مرکب خیلی از این مرکب، حالا این که در روایت هست درازگوش حضرت، یه عده سوار اسب و استرهای گران قیمت بودن. شما الان حساب بکنید یه کسی مثلا، اگر اینایی که مثل خود من ماشین پراید دارن ناراحت نشن، یه کسی سوار پراید باشه ببینه مثلا دوستانش سوار ماشین خیلی کلاس بالا هستن و مدل بالا و ماشین، حضرت یه نگاهی کرد، حضرت سوار این مرکب بود، اونا سوار اسباب و اثرهای خیلی گران قیمت، یه جوری به امیر مؤمنان، با امیر مؤمنان مثلا ما داریم شما ندارید. حضرت اونجا این جمله رو فرمودن، فرمود انا الذی اهنتم، من دنیا رو ذلیلش کردم. اگر یه روزی هم سوار مرکب اشکالی نداره، اما حالا که ندارم، حالا که این ماشین درجه پایینه، حالا که این خونه، انا الذی اهنت، من دنیا رو ذلیل کردم.
خیلی قصه نخوریم، دغدغمون نباشه.
بعد ببینید خارج من سلطان بطنه، باور کنید عاشقتی، ماها گاهی میریم یه جا قضا بهمون نمیرسه، یه جا مهمانی رفتیم، یه جلسه بوده، حالا اتفاقا قضا به ما رسیده تمام شده، چقدر قصه میخوریم، هرس و جوش میخوریم، یا نه آقا دستمون نرسیده امروز قضامون یه قضا. اتفاقا اینایی که کمتر مصرف میکنن میدونی، چون حضرت در ادامه داره که لا یکثر اذا وجد، اگرم داشت زیاده روی نمیکنه. بسیاری الان بپرسید، بسیاری از این بیماریایی که الان ما گرفتارش هستیم، بسیاریش
در اثر پرخوری
پرخوری ها هست. این جمله دوم، یعظ یعظمه فی عینی صغر الدنیا و کان خارجا من سلطان بطنه. یه نکته ای رو من میخوام در شرح این کلام عرض بکنم،
دو دقیقه فرصت داریم.
ببینید دوستان عزیز، خب من ببینندگان عزیز همینجا توضیح بدم، ما میتونیم یک روزه یه بخش رو ترجمه کنیم با تا آخر بریم، اما حتما بینندگانم قبول دارن آدم وقتی سر سفره میخواد بنشینه، گفتن هرچی بیشتر سر سفره بنشینی از عمرت حساب نمیشه. سفاره شدن زیاد سر سفره طولش بده، سر سفره‌های مادی، سفره معنوی هم همینطوره. اگه میخواییم سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه، خب من میخوام ترجمه کنم، همون هفته میشد این فراز رو ترجمه کنیم تمام بریم سراغ جمله، تمام شدنی که نیست. نگفتیم یک سوم نهج البلاغه، شهید مطهری رضوان الله علیه میفرماید یک سوم خطبه ها، یک سوم نامه ها، یک سوم کلمات قصار امیر مؤمنان، یک سوم مجموعه نهج البلاغه چیه؟ سیره تربیتیه. ما که نمیرسیم، ما هر کاری هم بخوایم بکنیم نمیتونیم این یک سومو تمامش بکنیم. در همین حد که عزیزان خودشون پیگیری بکنن، ادامه بدن، شاید ما حالا در آینده نتونیم هر نامه رو تا آخر بخونیم یا هر خطبه رو، تا حالا هم نتونستیم هیچ خطبه رو.
به نوعی نامه معرفی میشود و محورش مشخصه و معینه، این
فضای
خودش نکته است.
فضای نامه مشخص میشه، امیرمونان در چه فضایی بیان کردن. پس بنابراین اگر میخوایم واقعا سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، عجله نکنیم، بنشینیم سر سفره با حوصله، مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم.
که جاهای جا هر کلمش و هر جملش خودش یک کتابه و یه دنیا حرف داره دیگه. واقعا
این همه شرحی که بر نهج البلاغه در طول تاریخ تا حالا نوشته شده شوخی نیست. این همه شرح مگر تمام شد؟ مگه تمام شد؟
نه.
کسی هست الان مرحوم علامه جعفری شرح مفصلی بر نهج البلاغه داره، معاصرین، دیگران، ابن عبدالحدید 700 سال پیش 20 جلد، از خودشون سوال کنید، بگید آقا شما که این شرح مفصل رو نمیشید تمام شد؟ نهج البلاغه تمام شد؟ همه میگن نتونستیم. این جمله معروفه در یکی از خطبه های نهج البلاغه شرح ابن عبدالحدید هست، وقتی تفسیر میکنه یکی از خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه رو، قسم میخوره، ابن عبدالحدید معتزلیه، قسم میخوره، میگه اقسم به من تقسم به هل امم، قسم به اون خدایی که همه امت ها به اون قسم میخورن. این خطبه امیر مؤمنان رو من بیش از هزار بار قسم خوردم، بیش از هزار بار در طول 50 سال عمر خودم خوندم.
بسیار خوب، خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق جای حسینی عزیز از خدمتتون مرخص میشیم و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حضرت حسینی، سپاسگزارم.